بعد از برنامه اومدن استفاده های دیگه رو تعبیر در بان داشته شروع کردن مطرح کردن که مطرحش به دو تا داستان بوده، داستان از مشاهر، داستان از یوسف. داستان از مشاهر هم صحبت کردیم که مهمترین نکتهش بحث این بود که تعبیر همون چیزیست که هر در واقع همون حقیقتیست که هر چیزی به او رجوع میکنه، البته نه هر گونه رجوعی، اون چیزی که در واقع داره به منبع و اصل خودش برمیگرده که یک کلمه مشهور عبارت حضرت خود که میفهمن و ما فعلته و ان امری، اون حقیقتی که همه کارهای حضرت خود داره به اون منبع داشته. بس تعبیر در داستان حضرت یوسف و یقر رب من ذالک ما ورد من لفظ تعبیر فی عدت مواضع من قصه یوسف علیه السلام. یه بحث دیگه بحث لفظ تفسیر تو جاهای مختلفی از داستان حضرت یوسفه که یکیش همون بحث خواب حضرت یوسفه، خواب دیده بودن اسقال یوسف العبید و عبت امیر عید و احد عشر اکل کوتب و شمس و القمر و عید همی ساجدین، که بعدن که قصه به انتها میرسه و اون صحنه سجده پدر و برادران اتفاق میفته، حضرت اینو به عنوان تعبیر رویاشون میگن، میفرمایند و رفع عبابی علن عرش و خلق و حسول جدن قال یا عبته هازا تعبیر رو یا من قبل و قد جعل رد سر جعل آرد بی حق ها. چند جای دیگه هم هست که فرانجور و مارعا همین رویا الى سجود عبابی وسط هیله و امکان رجوع اندار که نهوم این قبیل رجوع مثال الى ممثل، که این توضیحش باز قبطر مانده بود، رجوعش از مثل رجوعیه که یه مثال ممثل خودش میکنه، اون حقیقتی در پس پرده اون مثاله، که حالا این اتفاق واسه خواب حضرت یوسف افتاده. دو جای دیگه بحث مطرح میشه، یکی تو
بهترین مثال بهترین مثال برای مثال و ممثل همین داستان معروف چوپان دروغ بود. این مثال و ممثله، مثال چیه؟ مثال اینه که یه چوپانی بود، یه گله‌ای داشت و دروغ میگفت. ممثلش چیه؟ ممثلش این حقیقته که دروغ گفتن باعث میشه انسان اعتبارش در جامعه ثابت بشه، این میشه ممثل.
که بعد دو جای دیگه در قصه حضرت یوسف بحث تعبیر مطرح میشه، یکی اون جایی که خواب ملکه که سبع بقرات اینا رو میبینه که حضرت یوسف تعبیرش رو مطرح میکنن، یکی هم خواب اون دو نفریست که در واقع در زندان همراه حضرت یوسف بودن و باز حضرت تعبیر خواب اونها رو میدن، که تو قالب این سه تا جمله داستان از یوسف اومده که و یعلمو که من تعبیر احادیث و لنعلمو که من تعبیر احادیث و علم تعبیر تعبیر احادیث، این که اون تعبیر این احادیث به ایشون داده شده. فقط استعمل تعبیل فی جمعی هاز موارد من قصه یوسف علیه السلام،
فقط استعمل تعبیلو
استعمل آن مشکل اسم شما خودم گفتم قاعدش بود فی جنازات مثل یوسف فی ما یرجع الیه الرؤیا من الحوادث،
اصلا خودش میاد از شما غلط بگیره، اینا شیرین غلطاتو میپذیری یادم نیست رو یادو غلط بگیره،
من نمیخونم شما غلطه
بگیره نه خود غلط گرفتن خودش شیرینی داره آدم کیف میکنه، ولی از شما یه شیرینی مضاعفی داره شما خیلی شیرین باش برخورد میکنی دو برابر میشه لذت.
پس این که
پس لطف کنه غلط بخون میگه
از ما دیگه غلط خوندن دیگه دوستان میدونن عمده ما
عمده ما
چه غلط میگن که پس این که تعبیل استفاده شده در تمامی موارد در قصه از یوسف اون چیزیست که داره رویا و حوادث به اون برمیگرده،
محل رجوع رویا میشه تعبیل.
و هوبل لذی کان یراق و نائمو فی ما یناسقه هم من از صورت و مثال، یعنی اون چیزی که نائم در خوابش داره در واقع صورت و مثال رو میده. فنسبت التعبیل الاز تعبیل نسبت المعنا الى صورت هلتی یظهر به هم، از نسبت تعبیل به زد تعبیل نسبت معنا به صورتی در واقع در اون صورت ظهور میده. والحقیقت الممثلت الى مثال الذي تتمثل بها، در واقع اون حقیقتی است که ممثلی است که مثال داره اون باشه.
اگه کسی بخواد عمق این مطلب رو بفهمه باید فکر کنه که با بچه ها آدم چجوری حرف میزنه. شما با بچه ها همیشه به زبان مثال حرف میزنه، برای بچه مثال میزنه، یه چیزی میخواییم بهش بفهمونی این نمیتونه اون مطلب رو مستقیمن بگیره، شما اون مطلب رو در قالب داستان مثال اینا بیان میکنید، همین کار رو نفس در هنگام خواب انجام میده. یعنی در هنگام خواب نفس یه چیز رو رؤیت میکنه برای اینکه نقل بکنه که بفهمه، اینو نقل میکنه. البته اون یه مرتبه از نفس میبینه اونو که این مرتبه پایینتر نمیتونه اون حقیقت رو دریافت کنه چون ابزارشو نداره. اون مرتبه بالاتر نفس برای این مرتبه پایینتر نفس به زبان تمثیل حرف میزنه، یعنی خودش با خودش حرف میزنه. لذا اون حقیقتی که تو عالم رویا دیده میاد میریزتش تو قالب یک مثال، این کودک خودش برای خودش داستان میگه. لذا شما مثلا در خواب میبینی که یه دونه مار گرفتی، این معنیش اینه که یه مثلا پولی به دستش میرسه، یا مثلا گوسفند خیلی بود، گوسفند پولش خیلی بود، یعنی یه گوسفند چاق مثلا گرفتی یه پول چاق مثلا بهت میرسه. این چیه؟ مثل این که این پایین تریه نمیتونه درک کنه اون مطلب بالا رو، اون مثل یه کودکی براش داستان میگه. الان شما میخواییم با بچه کوچیکتون صحبت بکنیم، با نوهتون صحبت بکنیم، چجوری حرف میزنیم؟ که زبان شما رو که نمیخواییم براش از حقایق زندگی بگیم، اون که اینا رو نمیفهمه که براش داستان میگه. حالا در عالم خواب هم انسان با خودش هم کار رو میکنه، مطالبی رو که رؤیت میکنه به زبان تمثیل. مثلا الان این رؤیت کرده که داره خشکسالی میشه، این خشکسالی رو برای خودش نقل کرده به این شکل که دارن گاوای چاق گاوای لاغر رو میخورن اینطوری. پس یه تناسبی بین این مسئله و مسئله هست دیگه، بعد تناسب هم باشه. تناسب یعنی این که مثلا شما الان میخوای تشبیه کنی، نمیگی که مثلا صورتش مثل سنگ پای قزوین نرم و لطیفه، این تناسب نداره. لطافت که با سنگ پای قزوین تناسب نداره. البته گاهی در تشبیه معکوس میگن، یه تشبیه داریم به نام تشبیه معکوس اونجا میگن، ولی اینو نمیگن که مثلا صورتش مثل سنگ پای قزوین لطیفه. سلام علیکم. در لطافت به سنگ پا مثال نمیزنم، باید در تمثیل باید تناسب وجود داشته باشه. لذا خوابها با اون معنا تناسب دارن. اون تو البته اینجوری هم نیست که کسی بشینه معادله ببنده بتونه خوابو تعبیر بکنه. یکی نمیدونم احتمال میدم از این جمع بوده، به ما اس ام اس زده بود که من یه خواب اینجوری دیدم تعبیر کن. بعد منم براش پیغام دادم که آخه با اس ام اس نمیشه خواب تعبیر کرد. بعدشون ناراحت شد، یه اس ام اس دیگه برام فرستاده بود که مثلا امام رضا گفته اگه یه محزونی رو شما شاد کنی خدا. گفتم بابا نمیشه آخه، بعد اسم شریفت چیه من بدونم کی هستی آخه؟ این خواب فرق میکنه، شما این خوابو ببینی فرق میکنه، ایشون ببینه همون خوابو ببینه یه معنی دیگه داره. من البته تعبیر خواب بلد نیستم، حالا مشهور نشم بگم خواب تعبیر کن. اجمالا شاید بفهمم از اگه شما برام نقل کنی، اجمالا نه تفصیلا، شاید اونم شاید، اجمالا شاید احتمال دارد ممکن است، تازه اونم نمیفهمم. والله مغازه میشه از فردا خواب با اس ام اس اونم با اس ام اس نمیشه خواب تعبیر کرد. نه اینکه خسته کرد مثلا یا حال ندارم، گفتم نمیشه، من نمیتونم با اس ام اس خواب تعبیر بکنم. یه ساعت بعد بشین تایپ کن یا مطلب، چون بعض وقتا باید مثلا سوال بکنی جوانه به خضیه رو تو بتونی بگی. آخرش هم هیچ ارزشی هم نداره، نه اون خواب خیلی مهمه نه اون معبر تعبیرش. البته ما مثلا یک جهت میدیم به خواب اینجوری، خوابات رو من تعریف نکنید، من بلد نیستم خواب تعبیر کنم. یعنی میخوام بگم که این خودش یه موهبته، اینجوری نیست که مثلا ما الان این تناسبا رو که میگیم پس بلدیم خواب تعبیر بکنیم، نه اینطوری نیست. ممکنه دو نفر همون یه خوابو ببینن دو تا تعبیر مختلف داشته باشه. دو نفر یه خواب واحد دیدن، به ابن سیرین گفتن، ابن سیرین گفت که به یکیشون گفت تو مؤذنی، حالا نمیتونم مقدمات شو بگم، بله دو چند تاست خیلی زیاد از ابن سیرین. یکی دیگه هم یه خواب مشابه دید، گفت این دوزه بگیرینش، همون خوابمون رو دید، گفت این دوزه بگیرینش. لذا تفاوت داره. استخاره هم همینطوره، یعنی یه آیه برای دو نفر میاد دو تا تعبیر داره. به همین خاطر با قرآن کسی اگر وارد بشه استخاره نمیکنه، یعنی که استخاره میکنه خیلی وارد است. خب از رفتیم تو استخاره و خواب، موهبته. موهبت اینه که تا شما تعریف میکنی میفهمه، شاید اصلا تعریف نکنی بفهمه، اصلا قرآن هم باز نمیکنه میفهمه شما نیتت چیه، این کار خوبه یا بده، این موهبته دیگه. استخاره است، موهبته. اینجوری نیست که علمی نیست که الان من مثلا میگم اگه خواب دیدین گوسفند مثلا گرفتین این مال ثروته، معلوم نیست اینطوری باشه، ممکنه به تناسبات که در اطراف ببینید در شخصش و در تناسباتش فرق میکنه. یعنی چون خواب بر حسب اون شخصه، لذا اینطوری نیست که همه یه جور نازل بکنن. ممکنه تو یه قومی مار علامت بدبختی باشه، همون آدم تو اون قوم اگه خواب مار ببینه اون خواب بدبختیه، ولی ما اگه چون ما مثلا تو فرهنگ ما مار روی گنج میشینه، به همین خاطر ما وقتی که یه مار میگیریم یعنی یه سود مالی به میرسه. ممکنه توی یه ملت دیگه غیر از این باشه، نفس به زبان خود اون تمثل بده خواب و اینطوری. خب حالا این اصلا این حرفا ارزش نداره، اینا رو خوندم. مقصود می‌خواستیم بگیم که یوسف داره تعویل می‌کنه به این معناست، این یه معنا از تعویله، یعنی بازگرداندن صورت به معنا.
که بعد
از دلال می‌فهمن
ماجرا توی قصه حضرت موسی و خضر و آیه سوره اسراء که می‌فهمن او فول کای ذاکر و بلا قوله به احسن تعویلن، اینا همه برگشت به همین بحثی که یه حقیقتیه این ممثل در اون حقیقت. بحث بعدی از ندامه بحث تعبیر در آیات قیامت، که البته اون اگر بحث اول تعبیر رو هم دقت بکنید از همون بحث قیامتش معنای کلی تعبیر رو از دنان برداشت کرده بودن. حالا دوباره این بحث رو میان توی این قیامت میگن تو اون نچگیری های مهم کاریش رو انجام بده. و تدبر رو فی آیات قیامت یعطی ان المراد و ذالک ایضاً فی لفظ تعبیر که قول تعالی، یعنی اگر کسی در آیات قیامت تدبر بکنه به دست میاره که مراد از لفظ تعبیر در این قبیل آیات مثل آیه بلکه از بوده که مالم یا تو به علمی ولما یعتیم تعبیره
یعتهم
تعبیره، و بعد آیه هل ینظرونا الا تعبیره یوم یعتی تعبیره،
این ینظرون است این به هم چستیده، هل ینظرونا الا تعبیره، ینظرونا نداریم مثلا تو عربی، ینظرون الا تعویله، اشتباه شد.
و بعد مثل این بحث رو گذاشتن کنار اون آیاتی که حالا مفصل جایی دیگه شرحش دادن، لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید،
شرحش حالا تو فراز بعدی میاد
که کنار هم قاردن اینها دلالت بکنه که تدل علی ان مشاهدت وقوع ما
اخبر
به الکتاب و انبر به الانبیاء و یوم القیامته من غیر سنخ المشاهدت الحسیت التي نعهدها فی الدنیا کما ان نفس وقوعها و نظام الحاکم فیها غیر ما نعلفه من فی نشأت نهازه.
این جمله خیلی مهم بود.
حالا من بودیم شوهات بحث در اینه که از مجموع اینا کنار هم دیگه معلوم میشه که مشاهده وقوع اون چیزی که کتاب خبرش رو به ما داده یا انبیا در واقع اخبارش رو برای ما بردن در روز قیامت غیر سنخ مشاهده حسیه که ما در دنیا وعدش رو میدیم یا پیمانش رو دیم مثل معبودش میکنیم.
نه هداف دنیا یعنی باش تو دنیا انس و الفت داره، معهود ماست. این مشاهده که ما تو دنیا بهش بگیم مشاهده، اون غیر از این مشاهده ای که اینا دارن بهش میگن مشاهده، لذا بینایی و کوری هم غیر اون بینید.
لذا میگن که و سیجی و مزید و بیان و سیجی و مزید
و بیانه
ل فرجوع و اخبار الکتاب فرجوع اخبار الکتاب و نبوته الى مزامین از ظاهرت یوم القیامه لیس من قبیل رجوع الاخبار عن الامور المستقبلت الى تحقق مزامین حرف المستقبل، یعنی این رجوع اخبار کتاب و نبوت به و ظاهر شدن مزامینش در روز قیامت مثل این نیست که ما یه خبر رو میگیم و در آینده این تحقق پیدا میکنیم.
مسئله خیلی وسیع تر از این حرف هاست. این نیستش که ما الان بگیم که مثلا هفته دیگه طوفان میاد، هفته دیگه طوفان بیاد. اگه میگه ازا زلزلت الارض زلزالا، از این جنس نیست. این که میگیم هفته دیگه کسوف میشه وقتی میگیم ازا شمس و کبرت، از این جنس نیست. اگه بگیم این کوه یه هفته دیگه آتش فشانی میکنه، منفجر میشه، خاک میشه، از اون جنس نیست که میگیم و سویرت جبال و کانت سر. مسئله یه چیز دیگه است. مسئله مافوق این حرف هاست. مشاهده غیر از این مشاهده است. کی؟ اینو میفهمه کسی که همه آیاتشو بچینه کنار هم مشاهده کنه. چرا؟ حالا به عنوان یه نمونه کوچکش این که الان در آیات فراوانی ما میبینیم که کسانی که اهل عذاب هستن انواع عذاب و الم مشاهده میکنن. بعد در آیات دیگه میبینیم که همین افراد قرآن مورد خطاب قرارشون میده، بهشون میگه که لقد کنت فی غفلت من هذا من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما. دو تا آیه متضاد، یه آیه راجب همین شخص میگه که و کشفنا انک غطاءک فبصر و کلیوم حدید، امروز چشت تیزبین شده، ما پرده رو از مقابل چشت برداشتیم. راجب همین سنخ آدم ها یه آیه دیگه میگه لقد کنت فی قفلت انازا، میگه که من کان فی ازای اما و فی الاخرت اما، میگه تو اینجا کوری همونطور که در دنیا کوری. بالاخره تکلیف چیه؟ این کوره یا بیناست با چش حدید؟ بالاخره تیزبین میشه یا بینا میشه؟ نشون میده که بینایی غیر از بیناییه، مشاهده غیر از مشاهده بصریه، مسئله مافوق این حرف هست. باز وقتی مشاهده میکنیم میبینیم راجب بهشت هم همینه. خود قرآن کریم میگه مثل الجنت التی وعد المتقون، اینایی که ما میگیم مثل بهشته، مثل بهشت یعنی چی؟ فیها جنات تجری من تحت الانهار، یعنی اینایی که تازه داریم میگیم مثله، مثل خودش باز اون نیست، مثل یه ممثلی در درون خودش داره. مثلا ما به بچه‌ها میگیم درس بخون، یه خود درس خوندن به چه درد نمیخوره؟ میگیم یه آینده شیرین در انتظارته، شیرین مثلا مثل کاکائو. خب این الان یه تمثیلی داریم براش میکنیم، ولی اون چیزی که قرار در آینده اگه درس بخونه نصیبش بشه، یه جز بدبختی ظاهرا چیزی نیست، اون خیلی شیرین تر از این کاکائو و اینجور چیزاست. منتها این الان فهمش اینقدره، این نمیتونه درک کنه که مثلا تحصیل چه محاسنی داره ان شاء الله. چرا علم حقیقی محاسن ده؟ علم حقیقی رو آدم حسش میکنه. شما وقتی حس کردی دیگه لذت میبردی. حالا همه دنیا هم تو دست گردوه، شما وقتی میدونی که این جواهره کیف میکنی. همه عالم حالا بگن که این مثلا الان یه الماسه، ما خودم میدونم این قند، همه دنیا بگن ده الماس تو دسته، بازم من کیف نمیکنم که اگه واقعا میدونم. این فرمایش جناب موسی بجن و این حرف خیلی حرف عجیبی از قرار کلمات، متعارف که به ظاهر کلمات اهل بیت فقط بسنده میشه. اگه کسی اون قیمت رو پیدا کنه کیف میکنه تو زندگیش. این جمله یعنی چی که میگه اعظم الناس راحتن؟ اعظم الناس راحتن یعنی چی؟ یعنی همه مردم تو دنیا دارن میدونن صبح تا شب، من خودم جز همه مردم، به آسایش برسن دیگه. حضرت میفرماید العالم لهذا العارف لهذا العامل به، کسی که باور کنه اون مطلب علم و علم یقینا راحت ترین مردمه، یعنی کیفور ترین مردم دیگه، زندگیش از همه شیرین تره، هیچ غم غصه‌ای نداره. حالا این تعبیر آیات قیامت هم همینه، یعنی عمق آیات قیامت یه چیزی ماورای اون ظواهریه که ما خیال میکنیم حالا مثلا یه زلزله‌ای میشه، بعد هی برای اینکه ما بفهمونن که یه مسئله یه چیز دیگه یه، اینو تعبیر کردن، یه کلماتی گفتن ان زلزله الساعه شیء عظیم، خیلی چیز عظیمیه. یوم تزهل و کل مرزعت اما ارزد و تزهل و کل ذات حمل حملا و ترن ناس سکارا و ما هم به سکارا ولیکن عذاب الله شدید. مردم مست میبینیم، مادری که فرزند در آغوشش داره به شیر میده در همون لحظه بچهشو رها میکنه. تزهل و کل مرزعت اما ارزد یعنی بچه که همین الان تو آغوششه، از تی مرزعه این معنی فهمیده میشه. بچه که همین الان تو آغوش مادره داره شیر میخوره، مادر اینو رها میکنه از ترس اون لحظه. و ترن ناس سکارا و عبارات دیگه ای که از عظمت اونجا خبر میده، علامه در رسالات الولایی فرموده اونجوری که مردم تصور میکنن که بهشت یه باغ بزرگی و جهنم یه گودال بزرگی از آتش، مسئله این نیست، هم خیلی عظیمتر از این حرف هست، منتها تعابیر ناقصه دیگه، که با چون که با کودک سر و کارت فتا از زبان کودکی باید باشه. انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم، همونطوری که ما با بچه دو ساله حرف میزنیم، انبیا با ما مثل بچه دو ساله حرف زن. این قرآن برای بچه دو ساله نازل شده، بچه های دو ساله گیریم کرده، بچه دو ساله شما گیریم کن، ریش سفید برش بذار، موی سفید بذار، پیر نمیشه که. ما حالا بچه های دو ساله گیریم، عقل بنده امسال بنده هم در دو سالگی مونده، لذا انبیا با زبان بچه دو ساله با ما حرف زدن، گفتن که فیها جنات و من نخیل و عنب، اگه انگور بود و انار بود و رود عسل بود و اینا که ولی ما همینقدر میفهمیم. البته اینا هم هست ولی موافق این هست. اینا اون ناقص گفتم اونو. اون عبارت اینه که میفرماید که یقین بدانید که خداوند بیش از آنچه که در ذکر حکیم ثبت شده به شما نخواهد رسوند، ولو شما تمام تلاشتون رو بکنید، تمام راهکارها رو بشناسید و تمام چاره ها رو به کار بزنید. آخه یه موقع آدم راهکار نمیشناسه، یه موقع میشناسه ولی استفاده نمی کنه. من الان میدونم در این معامله سود هست ولی انجام نمیدم این معامله. خب میشناسم ولی انجام. حالا شما هم بشناسی، هم انجام بدی، هم تمام تلاشت هم بکنی شبانه روز. خب میگه اگر در ذکر حکیم ثبت نشده باشه بهت نمیرسه، و اگر در ذکر حکیم ثبت شده باشه که بهت برسه میرسه، ولو اینکه هیچ راه چاره بلد نباشی، از عف مردم باشی از لحاظ حیله گری و چاره جویی. و بعد یه جمله میفرماید که خیلی عجیبه، میفرماید که لن یزدادم رو اون اضافه نمیشه بر کسی به حزقهی، با حزقش میگه این طبیب حاضره، این پزشک حاضره، یعنی با یه لغتی بگیم که چی بگیم، حزق حاضر مهارت. لن یزدادم رو اون به حزقهی، لم یزدادم رو اون نقیرن به حزقهی. نقیر این پوسته دوره هسته خرما رو میگن، یه پوست بیرنگ هست دوره هسته خرما، اینو میگن نقیر. میگه به اندازه یه نقیر با مهارت به روزی تو اضافه نمیشه. نه اینکه ما وارد بودیم همه راه چهارها رو بلد بودیم پولدار در شدیم. ولن یزدادم ولن ینقصم رو به نقیرم به ازقهی و برای به همقهی و برای عهدی هم به خاطر حماقتش بنزه یک پوست دوره هسته خرما کم نمیشه. بعد اون وقت اینجا میفرماید که العارف لهذا العامل به، کسی که به این مطلب این که گفتم روایت دومی بوده، یه روایت دیگه از این جمله رو نداره، اون روایت که قبلا یه بار کاملش خوندیم، این یه روایت سه تا روایت داره، این یه روایت دیگه شه. بعد میفرماید که العارف لهذا العامل به، کسی که این مطلب بفهمه و بهش عمل کنه، اعظم الناس راحت راحت ترین مرد. جایگاه تلاش رو باید از حدیث عنوان بصری پیدا کنه. در حدیث عنوان بصری حضرت میفرماید حقیقت عبودیت اینه که سه تا چیزه، یکی این که عبد برای خودش هیچ ملکیتی قائل نباشه، الله یر العبد فی ما یملک الله ملکن، عبد خودش رو در آن چه خدا بهش داده مالک ندونه. دو این که برای خودش برنامه ریزی نکن. این الان تا اینجاست، تا اینجا الان هنوز با اون روایت موافقی. حالا بس چیکار کنه؟ این جواب فرمی شماست، فرمه و جملت و اشتغالهی فیما امره الله تعالی و نهاه، جمله اشتغالش در امر و نهی الهی باشه، این میشه. حالا جمله اشتغالش در امر و نهی الهی باشه، یکی از اوامر و نواهی الهی نسبت به بنده اینه که من باید روزی زن و بچه‌مو در بیارم، پس باید برم کار کنم. بهم میگه برو کار کن، حالا من میرم کار میکنم. بهم میگه تو الان جایگاهت از مجاهد فی سبیل الله بالاتره، الکادل ایالهی افضل من مجاهد فی سبیل الله. خب من کار میکنم کیفم میکنم، چون میبینم جهاد در خدا دارم میکنم، منتها الکادل ایالهی که این اعتقاد داشته باشه دیگه جیب شما رو خالی نمیکنه، دیگه من کادل ایالم، الان اومدم مغازه رو باز کردم، دیگه روزی دست من نیست، با حزقم به اندازه یه نقیرم بر من اضافه نمیشه، بس من کارم رو انجام میدم، جنسم رو عرضه میکنم، اما سر مردم کلا نمیذارم. اما اونی که میخواد جیب منو خالی بکنه، اون خیال میکنه با حزقش داره روزی در میاره. پس این روایت به مفهوم کنار کشیدن و گوشه نشینی نیست. شما برای هر کسی خداوند یه راهی رو باز کرده، راه من معلمیه، راه شما استادیه، راه اون یکی اینی که مغازه باز کنه، هر کسی خدا یه راهی براش باز کرده، از اون راه حرکت میکنه، ولی اون راه رو رازق نمیدونه، حزق خودش رو رازق نمیدونه، وظیفه خودش رو انجام میده. بله وظیفه‌ش اینه که این کار نمیگه آقا کارشناسی نمیخواد که لن یزدادمون به حزقی برو، این منافات داره برای نمیگه که کارشناسی نکن، که کارشناسیش هم میکنه، اما حزق خودش رو دخیل در روزی خودش نمیدونه، در کار خودش باید درست انجام بده دیگه. برام خاطر روایت نمواد دست هر کسی بدی، روایت بعد بیام کنار هم دیگه، یه قوه اجتهاد پزشکی دیگه، چون میتونی کتاب بخونی پزشک بشی، برو دارت معروف پزشکی رو بخون، پزشک نمیشه. یه اجتهاد میخواد، اجتهاد یعنی بتونه اینا رو مطلق و مقید کنار هم بذاره، عام و خاص کنار هم بذاره، این اونو تخصیص بزنه، اون محدوده اینو تعیین میکنه، یه موقع یه حکم مطلقه، یه حکم محدودهشو تعیین میکنه. تفسیر هم همینه، این تفسیر آیه به آیه همینه دیگه. در تفسیر آیه به آیه شما از آیات کمک میگیری، حقیقت آیاتو از با کمک آیات استنباط میکنی. من اینجای منطق درس میدم، دیروز بهم گفتن آخه اینا به چه درد، یک آدم های پیاده ای هم هستن. اصلا نمیدونم، من هر سال یه دونه کلاس اینجوری معمولا دارم به عنوان اینکه خلاص خدا به ما نشون میده که همیشه آدم ها اینجوری نگاه نمی کنن وزر اینجوری. آخه اینا به چه دردی میخوره؟ بعد این آیات چیز رو براشون مثال زدم، قیاس شکل اول و شکل دوم و شکل سوم گفتم، بعد از آیات قرآن براشون مثال زدم که با قیاس چطوری شما میتونید مطالب رو بیرون بیارید. اونی که در فصل پنجم رساله البدایه است که ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، اینو با قیاس بیرون
اونو تحصیل کنید وقتی
بذاریم برمادی. نه دیگه زیاد اگه بشه بیمزه میشه دیگه، هم کمش خود. نه این حدیث نازل به این مطلب نبود اصلا، این حدیث نازل به این مطلب بود که شما وظیفتو انجام بده روزیتو خدا میرسونه. حالا شما الان وظیفتو اینه که سه تا شغل داشته باشی یا یه شغل. دنبال وظیفه باید بره. الان این سوال شما کلیه، وظیفش الان چیه؟ وظیفش اینه که روزی بیشتری دراره یا وظیفش این نیست؟ اگه وظیفش اینه که روزی بیشتری در بیاره باید بره دنبال روزی بیشتر. بله، وقت اینجا باید به روایات دیگه مراجعه کنه. یه روایت خیلی عجیبی از رسول خدا پیدا کردم، سلوک و مقدم و مؤخره همه رو با هم گفت که چه باید کرد. میگه از دنیا ساعه فجعل حتی اه، دنیا یه لحظه است، گذشته که گذشته، آینده هم که نیومده. دنیا کیه؟ همین لحظه که شما الان توش هستین، این لحظه رو شما به طاعت سپرید. بعد میفهمید که این میسر نمیشه مگر برای کسی که دنیا رو در دنیا قناعت رو پیشه کنه. بعد از اینجا شروع میکنه، حالا قناعت برای کی میسر میشه، بعد اون برای کی میسر میشه، اون برای کی میسر میشه، تمام اینا رو طی میکنه تا میرسه به مرحله علم. من روایتش ندارم، تشکولام نمیاد، یه موقعی خدمتتون میخونم. ببینید من یه جمله عرض کنم، حرفم کامل نشد، یعنی هنوز جواب شما کامل نشد. پاسخش اینه که ما مشکلاتمون مال خارج نیست، مال درون خودمون. ما اگر درونمون مسئله رو با خودمون حل بکنیم، مشکل بیرونیمون هم حل میشه. ما اگه با خدا رابطمون رو اصلاح بکنیم، مشکل روزیمون هم حل میشه. معنیش این نیست که روزیمون شاید بیشتر باشه یا پول زیادی میاد توی جیبمون، ولی مشکل کارمون حل میشه. اگر ما مشکلمون رو حل بکنیم، ولی اینکه داریم الان سه تا کار انجام میدیم، اون کار رو مجاهد فی سبیل الله میدونیم. در تمام لحظات ما یاد خدا در آینه خاطر ماست، این یاد خدا قلب ما رو نورانی میکنه، دیگه لازم نیست بریم سر فلان کلاس بشینیم. ما مشکل کارم اینه که فکر میکنیم الان اونجا که داریم کار میکنیم با اینجا که سر کلاس نشستیم این دوتا کاره، در حالی که اینطوری نیست. اصلا راه بندگی به این صورت و اون صورت نیست، شما در همه جا میتونی بنده باشی. ما اگه کسی این نیت رو داشته باشه، اون مسائل روزش هم حل میشه. یعنی خدا کاری رو سر راهش میذاره که متناسب با رشدش باشه. و البته یه فرمولای دیگه هم هست، نوعا آدم بهتره کاری رو انتخاب کنه که تو اون کار خودش رشد کنه. آدم باید رشد کنه، این قانونه. خب خیلی حاشیه رفتیم، هر چی زل نه هر کاری رشد نه، بهترین کاری که توش رشد هست کاری آموزشی، تعلیم و تعلم. بهترین شغل تعلیم و تعلم.
از بحث محکم متشابه آیه رو شروع کرده بودیم، بحثش گذشت، آیه‌ای که نمی‌شه چه معنی داره بود اجرا پیدا می‌کنه محکمات. حالا از دندون اون دو تا بحث رو با هم چون هم دارن یه تجزیه می‌کنن. فقط تبین به امامت اولا ان کان الآیت ذات تعویل ترجع الی غیر کونها متشابهتن ترجع الی آیت محکمه. اینی که میگیم یه آیه برگشت، یه آیه دارای تعویل برگشت میکنه به تعویلش، این غیر اون بحثی که گفتیم آیه متشابه برگشت میکنه به آیه محکمه.
این دوتا برگشته، دوتا برگشت متفاوته. اون رجوع به حقیقتشه، این تکیه به یه ستون محکمه، به یه ستونی که تفسیرش میکنه. دوتا مطلبه. یه موقع میگی باطن این حرفم اینه، این میشه تعبیر. یه موقع این حرف رو کنار یه حرف محکمتر میذاری، مثلا میگی ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست هاست، جا عرب بک، خدا اومد، این متشابه. خواهی معنی اینو بفهمی؟ خدا بالاخره دست داره، خدا میاد میگه نه لا تو ترکل ابصار و آقای ترکل ابصار، لیسا کم اسلی شی، لیسا کم اسلی شی، این دوتا رو تفسیر میکنه، نشون میده که این که میگه ید الله فوق ایدیهم این ید نیست، این میشه محکم متشابه، رجوع متشابه به محکم. رجوع متشابه به محکم یعنی تکیه زدن متشابه به محکم و محکم شدن متشابه. مثل اینکه شما یه سقف که روی هوا خودش نمیسته ستون میزنی زیرش، این سقف رو نگه میداری، این میشه محکم متشابه. اما تعویل یعنی کنار رفتن پرده، رسیدن به عمق، ظاهر شدن حقیقت.
با همین بیانی که شما فرمودین دومش هم معلوم میشه، اینکه پس تعبیر مختص به آیات متشابه نیست، بلکه هم متشابه و هم محکم یه حقیقت.
همه اینا تعبیر، پس کل قرآن یه تعبیری داره. یوم یأتی تعویله، یه روزی تعبیر قرآن میاد، یعنی تمام آیات قرآن تعبیر میشه یه روز.
ان تعبیر لا یختص به آیات متشابهه بل جمیع القرآن تعبیر، بل آیات المحکمه تعبیر.
این حرف تازه است، اینو کسی نگفته و همینطور حرف بعدیش، این سه دو تا مطلب رو کسی نگفته. این آقای جوادی در این کتاب شمس الوحی تبریزی فرموده این از نظرات مختص به علامه است.
بحث سوم هم باز از مباحث قبلی برمی‌آمد، این که میگیم تعبیر یک ممثلیه که مثال بهش برمیگرده یا حقیقتی است که آشکار میشه، همه اینا نشون میده تعبیر یک حقیقت خارجی است، نه یک مفهوم و معنا.
آها، پس تفسیر نیست. تفسیر یعنی شما قشر لفظ رو بزنی کنار برسی به معنا، این میشه تفسیر. اما تعویل از جنس لفظ و معنا نیست. بله واقعا
ان تعویل لیس من المفاهیم التي هي مدالیل للالفاظ بل هو من الامور الخارجیه العلمیه و اتصاف الآیات به کانه ها ذات تعبیل من قبیل الوصف بهی حالت متعلق
من قبیل الوصف به حال المتعلق. وصف به حال متعلق اینه، یه موقع میگی که رحیمی عالم، این وصف به حال خودمه، اما یه موقع میگی رحیمی که پدرش عالم است، این میشه وصف به حال متعلق من. وصف به حال متعلق یعنی وصف به حال چیزی که مربوط به منه. این که اتصاف الآیات به کنها ذات تعویل، این که میگیم آیات تعویل دارن، من قبیل الوصف به حال المتعلق، از قبیل وصف به حال متعلقه، نه اینکه این آیه تعویل داره، یعنی این الفاظ یه تعویلی دارن، اون تعویل از جنس معناست، نه، یه حقیقت خارجی هست. الان شما وقتی میگید داستان چوپان دروغگوی تعویلی داره، یعنی معنی این داستانو نمیفهمیم، باید این داستانو معنی کنیم؟ نه، اصلا اینا نیست، یه حقیقتی در خارج هست که دروغگوی آدمو ساقط میکنه، این تعویل این داستانه، پس از جنس صفات خود این داستان نیست. این داستان یه حقیقتی در خارج هست، اگه میگی این داستان یه تعبیلی داره، از قبیل وصف حال متعلقه، نه وصف خود داستانه، اون تعبیل متعلقات اینه نه خودش.
و اما اطلاق و تعبیل و ارادت و المعنى مخالف لظاهر لفظ.
همینجا اجازه من بدیم، مثل چی؟ مثلا تفسیرهای عرفانی که میگه ما کاری اصلا با لفظ نداریم، این آیه یه باطنی داره، بعد یه باطنی میگه که به هیچ وجه شما از این ظاهر نمیتونیم باطن رو بیرون بیاریم، که ما اصلا با ظاهر کاری نداریم، اون باطن رو ما داریم میگیم، میگه اینو بش... اونا به این میگن تعویل، بهش میگن تعویلات مثلا متصوفه. چی به چه درد میخوره؟ خب میگه ما از اینو میفهمیم دیگه، ما از اینایه اینو میفهمیم. بله؟ البته این که من گفتم شامل همه تفاسیر عرفانی نمیشه، همه تفاسیر عرفانی از این جنس نیستن. تفاسیر دو دستن، تفاسیر عرفانی در واقع المیزان خودش تفسیر عرفانیه. تفسیر دو جوره، دو جور تا اینجوری بگیم که عرضم بزرگ شما کم لطفی نکنیم در شأن عرفای بزرگ. یه تفسیری داریم که من بیام از آیه معنی رو بگم که ارتباطات لفظی اونو تایید نکنه، ولی بگم من به لفظ کاری ندارم. اینو یه عده بهش میگن تعویل و این قابل قبول نیست. بله من میتوانم معنی رو بگویم که مدلول لفظ نیست ولی لفظ تاییدش میکنه، این میشه تعویل حقیقی. باید حتما از پل ظاهر شما به باطن برسی، نمیتونی یه باطنی رو بگی که به ظاهر هیچ ربطی نداشته. بله طریقت باید حتما وابسته به شریعت باشه، الفاظ شریعت هم، مسیر طریقت، این مسیر به یه حقیقت شما میرسونه، اون حقیقته. بله بهترین مثال برای طریقت و شریعت و حقیقت داستان زیده که رسول خدا در مسجد بهش رسید، گفت حالت چه حالیه؟ گفت حال من حال یقینه. اون ظواهر عبادتش و الفاظش این شریعت بود، این حالت ایمانش و یقینش طریقت بود. این که گفت بهشت رو میبینم جهنم رو میبینم این حقیقت بود. گفت نشانه یقینت چیه؟ گفت من بهشتی ها رو میبینم، صدای ناله جهنمی ها رو میشنوم، این میشه حقیقت. شریعت و طریقت و عقیقت
میشه
از شریعت به طریقت میرسن، از در وارد خانه میشن، از خانه وارد در نمیشن. بله همین بود که عرض کردم که رسول خدا در مسجد بهش رسید، حارثه ابن زید انصاری که حضرت بهش رسید پریشانه، گفت چرا اینطوری هستی؟ گفت حالی یقین دارم. فرمود که این علامت هر چیزی لکل شیئن علامتون، علامت یقین تو چیه؟ گفت علامت یقین من اینه که شبها خواب ندارم، روزها نمیتونم غذا بخورم، روزا رو روزه دارم، شبها رو قائمم، صدای ناله جهنمی ها رو میشنوم، صدای لذت بردن بهشتی ها رو در بهشت میشنوم، بهشتی ها رو میبینم، جهنمی ها رو میبینم. حضرت فرمود تاییدش کرد، فرمود حال خوبی داری، به این حالت ثابت قدم باش. اینم تایید امام مسعود.
بعد از دلال فرمان این بحث ارتقاء تعبیل اید ما یعلم و تعبیل او الله، بحث ارتقاء تعبیل که برمیگرده همینه که کما لا دلیل علا اکثر معانی، نه در بیر بوله بالا استعمال مولد و نشعر بعد نزول قرآن.
استعمال و مولد این استعمالی استعمالیه که بعد از نزول قرآن نشأت گرفت، اصطلاح قرآنی نیست و هیچ دلیلی هم براش نیست که مراد خدا از این آیه اون معناست.
معنایی
که ابتغاء تعویله و ما یعلم و تعویل اولا، یعنی معنایی خلاف ظاهر قرآن، این اصطلاح بعد از نزول قرآن بود ولی در زمان نزول قرآن نبوده.
یعنی همچنین معانی دیگه هم که واسه واژه تعویل بودن دلیلی واسهش نیست که حالا به زودی
مطرح شده. ما اون قسمت از اون نیاوردیم راه. بله شما این بقیه چند؟
نه
دوست دوست اگه آماده بفهم کسی آماده است بگید، هیچ که آماده نیست خودم ببخشی من پر هاشی هم
هاشیش اصل
متن اصل ما ناشیم یه علایه ایوت و لابه ناشی علیکم بالمتون لابه الهواشی.
اینجا بحث هست در نامه در مورد این حسویه که تو آیه اومده که تعبیل آیات رو نمیداند مگر خدا. فظاهر ان العلم بالتعبیل مقصور فی الآیت علیه تعالی.
درست اینجا یه توقفی، این بحث قوقای مفسرینه، که آیا تعویل قرآن فقط مخصوص خداست و این که گفته لا یعلم تعویله الا الله و راسخون، این آیه رو دو جور خوندن. یه جور اینطوری خوندن که لا یعلم تعویله الا الله و راسخون، خدا و راسخون فقط میدانن، واو واو عطف گرفتن. یه جور هم اینطوری خوندن که لا یعلم تعویله الا الله، فقط خدا تعویلشون داده، تمام. اینجا آیه تموم شد، واو میشه واو استیناف. و راسخون یقولون آمنا به کل من عند ربنا، راسخون میگن ما ایمان آوردیم به همه آیات، همش از جانب خداست. و امیرالمومنین هم فرموده که علت اینکه خدا به راسخون میگه راسخون، چون راسخون نرفتن دنبال اون چیزی که خدا در غیب بهش زده بکوبن اونجا، گفتن هر چی خدا میگه ما اونو قبول داریم، به همین خاطر تسلیمشون خدا به اینا میگه راسخون. اینم تاییدش. حالا بفرما بالاخره راسخون تعبیر را میدانن یا نمیدانن؟ الان میخوام این سوال جواب بدیم.
از الان میگن ظاهر آیه
میدانن.
علی انحصار علم الغیب علیه تعالی مع ورود الاستثناء علی کما فی قوله تعالی. از دلال میگن ظاهر آیه اینه که در واقع محدود شده بحث تعبیر به خداوند تعالی، ولی این منافات نداره که استثناء وارد این در واقع حد بشه، چون که آیات دیگه قرآن این انحصار مثلا علم الغیب خدا رو مطرح کردن، ولی کمی استثناء بهش وارد شده. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول.
یه جایی مطلقا میگه فقط غیب خدا میدونه، یه جایی دیگه استثناء میکنه. این دو تا بحث
که الان حالا اونجا بحث غیب توضیح میدن، میگن یعنی که این با کلیت اون آیه منافاتی نداره، چون در هر صورت وقتی هم به اذن الله این اتفاق افتاده بشه از محدوده خدا خارج نشد، لذا منافاتی نداره ورود استثناء به این و بحث این که بگیم این مختصره.
یه جهت دیگه هم داره، جهت دومش اینه که اونجایی که مطلقا نفی میکنه، نفی استقلال میکنه، یعنی هیچ کس مستقلن بر غیب آگاه نیست، هیچ کس مستقلن تعبیر را نمیدونه، اما به اضافه خدا چی؟ اونجایی که استثناء رو وارد میکنه اونجا به اذن اللهه، پس اونجایی که نفی میکنه به اذن الله نفی میکنه، اونجایی که اثبات میکنه. و الا این آیات با آیات دیگه منافات پیدا میکنه. با کدوم آیه؟ با این آیه علم آدم الاسماء کلها. مگه خدا همه اسماء به آدم تعلیم نکرده؟ اقل اتفاق اینه که انسان کامل اینه دیگه، اقل اتفاق اینه که این مصداقش کیه؟ انسان کامله. پس برای یه انسان کاملی هست که همه اسماء خدا بهش تعلیم کرده، از جمله اسماء کدوم اسمه؟ اسم علیمه. پس اگه کسی صاحب اسم علیم باشه یعنی صاحب علم خداست. میشود کسی صاحب علم خدا باشه و خدا چیز را بدانه ولی اون ندانه؟ پس این با اون آیات تعارض پیدا میکنه. همین شما بیار راجع به علم به تعویل، نمیشود که کسی علم الله باشه و علم به تعویل نداشته باشه. اصلا خدا که علم نیست که، علم از اسماء خداست، علیم علیم اسم خداست، خود خدا که نیست، مگه نمیگه اسم خدا؟ پس خود خدا که خود خداست، خودش که خودش، ندانم چه ای هر چه هستی توی او خودش. اما علیم کیه؟ علیم انسانه، پس انسان میشه علیم، لذا هرچی اون میدانه من. اینه که باید آیاتو کنار هم بذاری تا تفسیر بشه. روایات هم همینطوری معنی پیدا کنه و همین قواعد میشه روایاتو بزنی به دیوار از این روایات که با این قواعد ما نمیدانه که داشته باشه.
ولا
یونافیه اگزن
کون المستثنى راسخین فی العلم بعینهم از لا منافات بینه ان تدل
حاضر الآیه،
حاضر الآیه علی شأن من شؤون الراسخین فی العلم و هو الوقوف و هو الوقوف عند الشبهة و الإيمان و التسليم في مقابل الزائرين قلبا. یعنی که پس این آیه هیچ منافاتی با استثناء راسخین به علم نداره که بگیم اونو هم تعبیر رو میدونن، و البته هیچ منافاتی هم نداره که بگیم اینا اونو میدونن و ضمناً یکی از شونه این راسخین همینیه که در موقع شبهه وقوف در موقع شبهه وقوف بر ایمان و تسلیم دارن در مقابل زائرین در قبر.
اینجا اصلا سخن از این که راسخین میدانن یا نمیدانن نیست و سلام. لب بحث اینه که این آیه دلالت نمیکنه بر دانستن راسخین و بر ندانستن راسخین هم دلالت نمیکنه. دلالت میکنه که خدا میداند، خب بله، ولی دلالت نمیکنه راسخین نمیداند. اگه شما بگین لسانش لسان حسره، داره میگه فقط خدا میداند، میگیم باشه. در قرآن کریم موارد دیگه هم از این لسانهای حسری هست، ولی در جای دیگه بر این حسر استثناء وارد شده. بعضی از آیات مطلق مقیدش جای دیگه اومده، بعضی عام خاصش جای دیگه اومده. آیات رو وقتی میخوای تفسیر کنی باید کنار هم تفسیر کنی، نمیتونی از یه آیه حکمی رو بکشی. ولی پس بالاخره راسخین میدانن یا نمیدانن، از این آیه علم راسخین استخراج نمیشه، از آیات دیگه استفاده میکنیم، ثابت میشه که راسخین میدانن. این خلاصه اون کل اون بحث خلاص شده که نمیدونم کی چی گفته و کی چی گفته و کی چی گفته، هیچ کدوم از احوالشون هم به درد نمیخوره. اطلاق وقت شما اصلا اگه معنی در اول باب پنجم مغنی ابن هشام اولین قاعده که آورده اینه که از ادبای مختلف نقل قول میکنه، میگه به یه ادیب بزرگی گفتن این شعر رو ترکیب کن، گفت تو اول ترجمهش کن تا ترجمه نکنی که من نمیتونم ترکیب کنم، تا شما معنی رو بلد نباشی نمیتونیم بگی ترکیب. حالا شما ابن هشام باش در ادبیات، تا وقتی عمق آیه رو ندونی نمیفهمی ترکیبش اینه که المغنی و لا یغنی. خب مغنی یعنی مغنی، مغن لبیب عن کتب الاعاری، کتابی که از شما را از سایر کتب اعرابی بی‌نیاز می‌کند، اسمش اینه دیگه، مغن العریب عن کتب الاعاری. مغن العدیب، این مغن العدیب که این کشکی است که اینا نوشتن، مغن العریب عن کتب الاعاری، کتابی که ادیب رو عریب رو اعرابی رو از سایر کتب بی‌نیاز می‌کنه و واقعا هم کتاب عظیمیه در ادبیات. این کتاب جزء استوانه‌های ادبیات، اگه کسی یه صفحه از این کتاب بتونه درس بده قطعا مجتهد در ادبیات، بتونه درس بده اونجوری که حتی مطلب، نه اونجوری که ما درس بده، ما همینطوری ترجمه میکنیم، بتونه درس بده اونطوری که حتی مطلب، مجتهد در ادبیات. و هیچ کتابی شما از این کتاب بی‌نیاز نمی‌کنه و این کتاب از بزرگترین کتاب‌های ادبیات در جهانه. واقعا علمای سابق مخشون کار میکردی که این کتاب رو گذاشتن کتاب درسی و اعداد دیگه کاری با امروز نداریم که تلخیصش کردن. عرضم به حضور شما که این فرمایش شما درسته، ولی مغنی و لایمغنی، مغنی بی نیاز نه. باید حتما شما بفهمی که گوینده چی میخواد بگه تا بتونی ترجمه و تفسیر کنی عبارتشو و بعد ترکیب بکنی. ترکیب و ترجمه دور لمیه، سه دو تا آجر که میذاریشون رو هم دیگه، شما این دو تا آجر اینجوری که میذاری رو هم دیگه، این اینو نگه داشته، اینم اینو نگه داشته، این بهش میگن دور لمی یا دور خشتی، دور لبی هم بهش میگن دور لمی. اینا نه، حالا شما یه ترجمه ابتدایی بلدی، با اون ترجمه ابتدایی یه ترکیب انجام میدی، اون ترکیب یه ترجمه تفصیلی به دست شما میده. تا این ترجمه ابتدایی رو بلد نباشی نمیتونی اون ترکیب رو ارائه کنی و تا اون ترکیب رو نکنی ترجمه تفصیلی نمیتونی بگیری. حالا مستاقاش دیگه اگه بخوام بگیم میریم خلاصه تو ادبیات از بحث دور میشیم، مستاقاش خیلی تماشاییه. لذا باید اگر کسی بخواد مفسر قرآن باشه حداقل باید مجتهد در ادبیات باشه، حداقل. مثل امام صادق که اون ستا مرحله رو که میگه، میگه این اولین درجه تقوی است. لایر العبد رو میگه این اولین درجه تقوی است. قضا اول و درجت تو خب. رسیدیم به یه بحث خیلی خوب،
راسخ
خونه در بحث این بحث خیلی شیرین. اصلا از اینجا بعد دیگه این سوره آل عمران روح و ریحانه، تعبیر من اینه، در بین سور قرآن هم بخوام یه اسم بذاریم، این روح و ریحانه. حالا از اینجا شروع میشه.
الرسوخ
و اشد الثبات، ثبات، ثبات جمع صبه است، صبه یعنی گروه، ثبات یعنی گروه ها. به دلیل چی؟ فن فرو ثباتن اون فرو جمیعا، یا گروه گروه برید جنگ یا همه تو ما هم دیگه برید جنگ. اونی که معنی استقامت میده ثباته، پس ثبات یعنی گروه ها. تلویزیون میگه ثبات و استقامت داشته باشی. ثبات غلط، ثبات درست.
هر رسوخو هو اشد و ثبات و وقوع راسخین فی العلم و وقوع راسخین فی العلم فی مقابلت الذین فی قلوبهم زیغون ثم توصیفهم بانهم یقولون آمنا به کل من عند ربنا
ربنا
یدل علی تمام تعریفه و هو ان لهم علما بالله و بآیاته لا
یدخله
ریب و شک فما حصل لهم من العلم بالمحکمات المحکمات ثابتون
المحکمات ثابتون لا یتزلزل
و هم
آهنگ شد شما حفظ میکنید
فما حصل لهم من العلم بالمحکمات ثابتون
لا یتزلزل. الان همه فهمیدن که ثابتون خبره، لا یتزلزل صفتش. این موتی ثابتون وقت این معنی خبر نداشت. آره من فهمیدم مضاف به لای تمدید.
اول تجربه
است. اصلا خوندن نشون میده که چه ترکیبی شما تو ذهنت داری. بعضی هم یه جوری میخونن معنی هیچ ترکیبی تو ذهنشون نداره.
این حالا تعمیجش رو بگیم، این که راسخین فی العلم در مقابل الذین فی قلوبهم زیغ برده، بنابراین و توصیف کرده اونها رو به این قولشون که میفرمان آمنا بهی کلون من عند ربنا، این در واقع دلالت داره بر تمام تعریف اینها که اینها کسانی هستند که علم دارن به خداوند و آیات، علمی که هیچ گونه ریب و شکی داخل در اون نمیشه. و بعد اینو اگر با اون صدر آیات بگیریم نشون میده که حاصل شده برای اونها از یه علم به محکمات ثابتی که اون وقت هیچ گونه تزلزلی در این وجود نداره و اونها به این ایمان آوردن و از اون تبعیت میکنن و هم یؤمنون به و یتبعونه و یتبعونه ای یعلمونه به
یعلمونه به
یعلمونه و اذا وردت علیهم آیت متشابهه لم یوجب تشابهها اضطراب قلوبهم فی ما عندهم من العلم الراسخ بل آمنوا بها و توقفوا عند اتباعها عملا. یعنی که اینها نسبت به این محکمات ثابت هیچ گونه تزلزلی ندارن، به اون ایمان بودن و ازش تبعیت میکنن و اگر هم یه وقتی بر اینها آیه متشابهی وارد بشه که این تشابه موجب اضطراب قلوبشون بشه در اون چیزی که بهش علم راسخ دارن، به اون ایمان میارن و در اتباع عملی از اون آیه توقف میکنن.
اینا راسخه درده،
اینا راسخه توصیف راسخه. انتهای آیه ختم میشه به اینکه اولو الالباب ذکر میکنن این رو، حالا در مورد معنای اولو الالباب. والالباب جمع اللب و هو العقل الزکی الخالص من الشوائب. تعریف لب هم عقل پاک شده و خالص از هر گونه شوب و
شائبه.
فقط مدح هم
شاعبه رو تو فارسی چی میگی؟
شاعبه
میگی؟ نخالصی به شاعبه اینا.
فقط مدح هم الله
تنفر حروف داره، تنفر حروف داره، یک دهان پنهانس در وی همچنان و قبر و هربن و قبر و هربن به مکان قبرو و لیس قرب قبر هربن قبرو. مثلا این تنفر حروف داره، یکی از پنج بار تونست اینو بگه و لیس قرب قبر هربن قبرو و لیس قرب قبر هربن قبرو. اینو بهش میگن تنفر حروف. تنفر حروف اینه که یک کلمه حروفش این شکلی باشه. میگن از تنفر حروف از مصادیقش این شعر مولوی، یک دهان پنهانست در وی همچنه پنهانست چی؟ نه ممم معک اینطوریست. در قرآن هرگز تنافر حروف پیدا نه، این ممم معک نیست. با اینکه حروف پشت سر همه ولی تنافر نداره اصلا. این کامل شما ممم معک رو ده بار پشت سر هم بود اگه پاید کرده دست رو خودت. الان اینجا خیلی به این روایت احتیاجه. شما بفرمایید تو من آخرش این روایت عرض کنم. فقط چقدر این عجیبه این فرمشه آقا من گوشم با شما چشم میدید
بی موارد من کلامه و عرفهم به انهم اهل ایمان به الله و الانابت اله و اتباع و اتباع احسن القول ثم وصفهم به انهم على ذکر من ربهم دائما و اعقب ذلك انهم اهل تذکر ای الانتقال الى المعارف الحقه بالدلیل و اهل الحکمت و المعرفه. خداوند در موارد متعددی از کلامش اینها را با متن‌های جمیلی وصف کرده و معرفی کرده اونها را به اینکه اهل ایمانند و انابند و اتباع احسن قول، پس وصف کرده اونها را به ذکر رب و پشت سر اون ورده که اونها اهل تذکرند و اهل معارف حقا با دلیل و اهل حکمت و معرفت هم. یه آیات قرآن رو
بسر همینجا بودن
که
ولی از اینش تنب و تابوت هنگه عبدو ها اینا حیفه که بگذاریم ازش. اهل تذکر، تذکر یعنی چی؟ یعنی الانتقال الى المعارف الحقه به دلیل، نه ذکر میگن، الانتقال الى المعارف الحقه به دلیل، این تذکر یعنی. و اهل الحکمت و المعرفه اهل الایمان به الله و این انابه، اینا خصوصیاتشون انابه دارن. انابه یکی از شاه کلیدهای سلوک و موفقیت. انابه یعنی دائما در خانه خدا نوبت گرفتن. حالا کی انابه داره؟ الان میگیم کی انابه. چون ما یه راهکار عملی میخوایم، یه راهکاری میخوایم که انابه پیدا بکنیم. شما یه بگو انابه خوبه، من ندارم که. راهکار عملی داره این. درس می. بله. الان شهر میدم
چه آیاتش حالا بخونم. بل لذی نشتن ابو تابود ان یعبدوها و انابو الالله لهم البشرا و بشر عباد لذی نیستمعون القول فی اتبعون احسنه اولاکه لذی نهداهم الله و اولاکه هم بلالباب. و قال تعالی ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذی یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم
قیاما و قعودا و علی جنوبهم
و هازا و هاز از ذکر دائم و ما
و هازا
و هازا از ذکر دائم.
نه نه درست، شما درست میگید. و هاز از ذکر دائم و ما یتبعو من التذلل و الخضوع و الانابه. این جواب فهمش شماست. انابه چی؟ انابه اینه ذکر دائم و ثمره ذکر دائم، یعنی تذلل و خضوع. نه لا اله الا الله، سبحان الله و الحمدلله، این ذکر نیست. گرچه این ذکر، ولی ذکر نیست. این حرف من نیست، فرموش امامه. حضرت فرموده این، حضرت فرموش ذکر که میگم منظورم سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر نیست، گرچه اینا ذکره و منظور من این نیست. ذکر مال قلبه. این دیگه مال من بوده، مال حضرت نه. اونجا تمام انتها کلام حضرت، ذکر مال قلبه. حالا بفهمید
حاضر ذکر
دائم و ما. ببین این عبارت ها اینا مثل فولاده. یعنی شما الان تو این عبارت کوتاه سلوک و سیر و سلوک و دستور حرکت همه رو مشاهده میکنی از زبان یک کسی که خودش رسیده به نفس. این آدم خودش رسیده و ما نرسیدیم، و ما چون این رسیده رو میبینیم میفهمیم نارسی هنچی. معلوم حرفاش به جون آدم میشینه، بقیه تا اینجا میاد تفسیرهای دیگه، این میره این تا
تعریف
انابه
رو
فرموده
همون ذکر دائم شما فرمودین و اون چیز که پسش میاد از تذلل و خضوع به تذکر هم بهی آیات الله،
به تذکر هم بهی آیات الله و انتقال هم الی المعارف الحقه. چرا؟ چون فرموده و ما یتذکر الا من ینیب. اونی که نجات میده تذکره. خب من میخوام متذکر باشم چیکار کنم؟ میگه و ما یتذکر الا من ینیب. انابه نجات میده، انابه تذکر میاره. تذکر یعنی اثرپذیری از ذکر، میشه تذکر. خب ذکر که هست اثر نمیپذیرم، میگه تذکر باید پیدا کنی یعنی اثر بپذیری. اثر رو کی میاره؟ انابه. انابه چیه؟ انابه ذکر دائمه. و ما یذکر الا اولو الالباب. از این دوتا چی میفهمی؟ لازم من یک منطقی بشه نمیشه چند حضور تحقیم همشه بس نتیزی. و ما
یتذکر و الا مجنونی میگه چیه؟
وما
یتذکر و یتذکر و یتذکر و یکیه یتذکر و تش خیلی بزار میشه نگه حتی واسد عوض شد اشکر من دلو نکنم و ما یتذکر و که چون دوستان مقالطه کنم من دو برنامه مقالطه کنم الا حضور الوا این شکل چندم قیاسه؟ اوسط اگر هم یا در بر سوها و باز وز به کبرا گرفت شکل نخستین شما هم به هر دو دوم وز به هر دو سوم الان ماهیت از ذکر و اوسط موضوع هر دو تاست پس این میشه موضوع شکل سوم این الان شکل سوم نیاسته این میشه موضوع نتیجه میشه محمود نتیجه میشه منیانی اولو الالباب هم میتونی جا رو جام بکنی سهراب و کبرا روی اولو الالباب منیانی بند اولو الالباب مصابه ببنی اولو الالباب که کسی که اناده بشته اولو الالباب چه کسانی هستن؟ کسانی که اناده بشته
به شکل سوم و قیاس یعنی اینجا شکل سوم رو اولوی نگفته من دارم قیاس بکنم میگه که اولول منیانیب همون اولول البابن چرا؟ چون خدا فرموده و ما یزدکر و الا اولول الباب اینو تو کتاب اهل انسان به اوج رسونده بیچاره میشه آدم این اهل انسان رو میخواد تیتر بزنه که در 15 تا آیه آورده چی هم نگفته حالا تو هر آیه داری یه دونه از این قیاسا رو به هم دیگه ربط میده اینا رو گفتن که بدونی من تیتر میزنم خیلی کار سختیه تیتر زده آماده میاد همین خیلی مشکله الان همین سوره اعراف رو یه روز کامل صبح داشت رو کشیده ده صفحه اعراف آماده شده ولی خب شیرینه دیگه مثل بهشت خب حالا به من یکم وقت بدیم همه وقتی که من گرفتم دیگه. این روایت رو ملاحظه فرمایی کن یه قال رسول الله صلی الله علیه و آله از دنیا ساعه دنیا یه لحظه است فجعل حتاعه فجعل ها طاعتن پس این یه لحظه رو تو به طاعت سپری کن حالا ببینید چطور به این ارتباط پیدا میکنم حالا من میخوام طاعت کنم چیکار کنم به قول ایشون میگه صبح تا شب قسط داریم و نمیدونم اجاره خونه بعد دادیم و شهریه مدرسه و بعد به جای یه شیف سه شیف کار کنیم دیگه حالا چیکار کنیم بله نه چی فرمودین خب ما هم همینطوریم دیگه ما اینجوری هستیم حالا نه حالا میخوام الان اینجوری نباشیم میگه حالا من میخوام طاعت داشته باشم میگه و باب و ذالکه کلهی ملازمت الخلوه اگه میخوای اهل طاعت باشی باید با خلوت ملازمت داشته باشی ولی طاعت نمی در کسرت که طاعت نیست که طاعت در خلوت البته میگفت ملا سلیمان یکی داشت میرفت کوب گفت کجا میری؟ گفت دارم دست مردم فرار میکنم گفت اسمت چی؟ گفت ملا سلیمان گفت تو از دست ملا سلیمان کجا فرار میکنم تا ملا سلیمان هست همینه اونی که شلوغی میاره ملا سلیمانه ملا سلیمانه فردش کن وقتی که ملا سلیمان رفت خلوت میاد ولو تو جمع باشی خب پس این داشته باشین طاعت میخوام داشت چیکار کنم؟ میگه باید با خلوت ملازمت داشته باشی هنو به قسط و اینا نرسیده به مداومت الفکره خلوت تنها به درد نمیخوره خلوت چی میخواد؟ مداومت فکره میخواد تفکر میخواد حالا میخوام خلوت داشته باشم چیکار کنم؟ میگه سبب الخلوت القناعه اگه بخوای خلوت داشته باشی باید قناعت داشته باشی و ترک الفضول من المعاش فضول معاش رو ترک کنی فضول معاش چیه؟ اینه که الان من کارم با این را میفته حالا میخوام برم مثلا یه دستگاه جدید اومده اونو 500 هزار تومان بدم اونو بخرم مثلا دیگه حالا شما قیاس کنیم بقیه امورات زندگی قناعت یعنی اون که ضروریه من و سبب الفکرت الفراق فکر چجوری بکنیم؟ فکر فراق میخواد خاطرت کی رقم فیض پذیرت هیهات مگر از نقش پراکنده و رخ ساده کنیم فراق یعنی باید خالی بشی و اماد الفراق از زهد اماد فراق هم زهده سیدی اخرج حب دنیا اماد یعنی ستون سیدی اخرج حب دنیا من قلبی وجه من بین وقتی آدم زهد داشته باشه دنبال دنیا هم نمیره، فراغ هم پیدا میکنه. زهد فراغ با غین یعنی خالی بودن، فراغت میگه مثل اوقات فراغت، فراغت یعنی خالی دیگه. و تمام زهده از تقوا. حالا میخوام زاهد باشم چیکار کنم؟ هی دارید به یه چیزی حواله میکنی که من اونم نمیتونم باشم. میگه سبب زهد تقواست، اگه تقوا داشته باشی زاهد میشی. و باب و تقوا الخشیه، تقوا بخوای داشته باشی، نزدیک شدیم به اینا، خشیت باید داشته باشی، قلبت باید خاشع باشه. و دلیل الخشیه التعظیم لله، دلیل خشیت چیه؟ خدا رو عظیم بدانی، خدا رو عظیم بدانی. و تمسک به تخلیص طاعتهی و اوامرهی و الخوف و الحذر الوقوف عنها، یعنی چی؟ انجام واجبات ترک محرم، انجام واجبات ترک محرم، ترک محرمات. حالا میخوام این کار رو بکنم چیکار کنم؟ میگه و دلیلها العلم، اگه بخوای انجام واجبات کنی و ترک محرمات باید علم داشته باشی. قال الله عز و جل انما یخشى الله من عباده العلماء. پس به کجا رسیدی؟ به علم رسید. اینا کیان؟ اینا اولول البابن، راسخون در علمن. اینا راسخون در علمن دیگه. از اینا علم دارن، پس خشیت دارن، پس تقوا دارن، پس زهد دارن، پس قناعت دارن، فراغ دارن، تفکر دارن، خلوت دارن، همه اینا رو دارن. لذا اهل طاعتن. از دنیا صاحب عجلت دارن. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر. این سیر و سلوک و همه رو جمع کرده رسونده به نقطه‌ای که عملیه. یعنی شما الان به من بگی تقوا داشته باشی، عملی نیست. تقوا چجوری داشته باشه؟ یه چیزی باید به من بگی که من بتونم بهش عمل بکنم. این میشه عمل. حالا راجع به انابه هنوز یه چیزی میخوام عرض کنم. الان میخونن اینو. آدرس این روایت بهارالانوار جلد 67 حدیث بهارالانوار جلد 67 صفحه 68. علم محصولش علم دینیه، علم به محارم الهی. حالا من عرض میکنم کسی میخواد علم پیدا کنه با قرآن سر کارش داره، با قرآن، قرآن رو بخونه به عنوان نسخه. احکام بخشی از این علمه، همش نیست. خب حالا بفرمایید. اینجا الان یه سوالی هنوز من راجع به انابه عرض نکردم که سوال کردن.
بحث
آثار رسوخ علم. خیلی این ارزشمنده آقای جیجان، این که داری میخونی با ارزش بخونش. من الان نقشم اینجا اینه که این چیزایی شما میخونید بهش ارزش بدم. شما آجاق امجدی، من آقای فاطمینی هم. شما همینطوری مطالب خوب میخونی پشت سرم، من با ارزشش میکنم مطالب.
قوله تعالی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
بله.
و هذا من آثار رسوخ العلم، فإنهم لما علموا به مقام ربهم و عقلوا عن الله سبحانه أيقنوا أن الملك لله وحده و أنهم لا يملكون لأنفسهم شيئا و من الجائز أن يزيغ قلوبهم بعد رسوخ العلم فالتجروا الى ربهم و سألوه ان لا يزیغ قلوبهم بعد از هداهم و ان یهب لهم من لدنه رحمتا تبقی لهم هذه النعمه و یعینهم على السیر فی صراط الهدایت و السلوک فی مراتب
الهدایت. سر صفحه روایات نشسته این حرف رو زده. چقدر این عبارت قشنگه. حالا بفرمایید
این چیزی حالا با اون فهمیم که شما باید ارزشش بدین که این عبارت دعایی رو که واسه اینجا آورده که رب بنا لاتز خروب بنا، این بحث رو مطرح میکنه. از آثار رسوخ علم در اینها همینه که اینها به این مقام پروردگار پی میبرن که ملک همگی از آن خداست و اونها هیچ تملکی در حوزه نفسشون ندارن. در نتیجه اینها میبایست التجا کنن به سمت خدا که اگر هم هدایتی از جانب خدا نصیب اونها شده، بعدن این هدایت موجب زیغ نشه، یعنی به زیغ بر نگرده. برای همین اینها از خداوند دوام اون رحمتی رو که همین نعمت باشه میخوان.
حالا اینجا توقف کنیم. یا هشام اون صادقن ان الله حکا عن قوم صالحین، خدا حکایت یک قوم صالحی رو نقل کرد در قرآن که انهم قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. چرا اینا این حرفو زدن؟ هینا علمو ان القلوب تزیق و تعود الی اماها و ردا. فهمیدن که قلب زیر و رو میشه و بازگشت میکنه و کور میشه و به عقب برمیگرده. انه لم یخف الله من لم یعقل عن الله، کسی که خدا رو نشناسه از خدا نمیترسه. و من لم یعقل عن الله لم یعقد قلبه علی معرفت ثابته. این روایت بعدن میاد جلوتر، علامه هم اینو آورده شرحش هم داده، من چون حولم زودتر قاسم میگم. و کسی که خدا رو نشناسه معرفت ثابتی پیدا نمیکنه و یجد و حقیقتها فی قلبه، لم یعقد قلبه علی معرفت ثابته یبصرها و یجد و حقیقتها فی قلبه. خب حالا این روایت البته ادامه داره. بعد چه استفاده میخوام از این روایت بکنم؟ میفرماید که اینا چرا این حرفو زدن؟ چون فهمیدن که قلب دست انسان نیست. قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن. جناب کاشانی در شعر خواجه عبدالله میگه که کیف یعتمد علی نیتهی من یعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه. کسی که میدونه خدا بین خودش و قلبش حائل میشه، چطور میتونه به نیتش اعتماد بکنه؟ شما الان نیت خیر داری، کی گفته این نیت خیر با شما باقی میمونه؟ و کسی که میدونه کیفه یقصد و دوام نیت ای من یعلم و ان مثل القلب که مثل ریشتن فی فلات، قلب مثل یه بوته است در بیابون، یو قلب و ریا کیفه شا باد هر طرفی میبردش. و قلب المومن بین اصبعین من اصابع الرحمن، قلب مومن بین دو انگشت خداست که به هر طرف که بخواد میچرخ. اینم فرمایش جناب کاشانی. علامه هم این همین حرفو در ذیل آیه اعلم و ان الله یحول بین المرء و قلبه آورد که اگر کسی به ایمان و تقوای خودش و هر صفت دیگه خودش تکیه کنه، این نشانه حماقته، چون قلب مومن بین انگشت خداست، خدا میچرخونه، شما نیت دیگه نداری. الان داری تفسیر المیزان میخونی کیف میکنی، ولی یه ساعت دیگه کیف نمیکنی، شما همیشه از مطالعه کیف میکنی. بعضی وقتا قلبت چه حالتی داره؟ نفرت. نفرت نداری از خوندن المیزان؟ شده تا حالا؟ نه که از المیزان نفرت، اصلا نمیتونی بخونی. این یه آدمی که مثلا خسته از ساعت 12 شب نمیتونه حتی یک کلمه بشنوه، نمیتونی چی بخونی. یه لا اله الا الله یه وقتایی نمیتونی بگی. شما همونی هستی که لذت ذکر و مناجات و مطالعه داشتی، پس چرا الان نداری؟ پس الان میتونی بیاریش. این حالا اینا همه قله شون کدومه؟ اما تلاوت قصت سحرت موسا، داستان سحره موسا رو نخوندی؟ قلش اونجاست. اینا همه به هم مربوطه، یعنی همه از یک ماجرا حکایت میکنه و اون ماجرا اینه که انسان کاری نیست. اینا اینو فهمیدن، لذا با همه مقاماتی که دارن، اینا خیلی مقامشون بلنده، کلماتشون معلومه، میگن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، چون میدونن که مقلب القلوب خداست. من اینا یا مقلب القلوب، مقلب القلوب یعنی چی؟ یعنی قلب رو زیر و رو میکنه. مقلب یعنی زیر و رو کننده قلب. حالا اون خواهرمون که از عنابه پرسیدن، الان جوابشون اینجاست. عنابه چیه؟ چرا اینا عنابه داشتن؟ چون اینا اینو میدونستن. شعیب میدونه که خدایی هست، شعیب میدونه خدا هست، به همین خاطر میگه من بت پرست نمیشم الا ان یشاء الله، اونم باز به همین مربوط میشه. شما مطلبی از این بهتر دیگه تا آخر عمرتون پیدا نمیکنید. من میدونم الا ان یشاء الله، چون قدرت مطلق است دیگه. این قدرت مطلق امیرالمومنین رو وادار میکنه که بگه خدا اگه منو ببری تو جهنم چیکار کنم؟ نه اینکه داره خودشو لوس میکنه، چون میفهمه قدرت مطلق است. یعذب من یشاء بما یشاء کیف یشاء، هر کیو بخوای هر جوری بخوای تو عذاب می‌کنی. و ترحم من تشا کیف تشا به ما تشا، هر جوری بخوای، به هر کیفیتی بخوای، هر کیو بخوای. تو از من تشا، به ما تشا، کیف تشا و تر هم من تشا، به ما تشا، کیف تشا. یا من یفعل ما یشا ولا یفعل ما یشا احدون غیرو. ای خدایی که یفعل ما یشا ولا یفعل ما یشا. البته یه نامه در بهش برای مؤمنی میاد، میگه که من الملک الحی القیوم الى الملک الحی القیوم، از ملک حی قیوم به ملک حی قیوم، انا الذی افعل ما اشا. نامه مینویسه میگه من اونیم که هر کاری بخوام میکنم. فجعلت کالذی تفعل ما یفعل ما یشا، تو رام اونی قرار دادم که هر کاری میخوای بکنی، حالا برو هر کاری میخوای بکنی بکن. بهشت شما اینه، بهشت شما یفعل ما یشا، شما در بهشت فعال ما یشا. این آدم راحت میشه دیگه عجب و ریا و اینا رو همه رو این نگاه میشوره. حالا برو گفتم برو با عجب مبارزه، مگه میشه؟ این اصلا موضوع عجب رو میسوزونه، موضوع ریا رو میسوزونه، موضوع عجب رو میسوزونه، موضوع خودپرستی رو میسوزونه، موضوع خودبرتربینی رو میسوزونه، پشت سر خودش انابه میاره. به همین خاطر اینا گفتن رب بنا لا تزغ قلوبنا. حالا هر وقت این دعا رو خوندی یاد همه این داستانا بیفتیم. با هم شعیب و خواجه عبدالله و علامه و سهره موسا و هر رو امام حسین و همه اینو به هم لینک پیدا میکنه، همه به هم مربوط. نه دیگه یاد من نه افته خراب میشه دیگه. ربنا لا تزغ قلوبنا، این آیه بوده که اهل بیت موقعی که میخواستن نماز شب بخونن زیر آسمان که میمدن تماشا میکردن این آیاتو میخونن. اولش چیه؟ ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت و ما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا ولا تحمل علينا. رفتیم یه جو دیگه همینه آهان رسول آه یه سیار خوندم آه نه اینا همونه ربنا لا تزغ قلوبنا آمن الرسول به ما انزل الیه من ربی و المؤمنون کنون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. ربنا لا تزغ قلوبنا همینه خلاصه ربنا لا تزغ قلوبنا. ما رو کجاست این درس؟
این مال چیزه؟
ما چرا در خنگیم؟ ما همه آل عمرانی داریم میکنیم، زبط قومه نداره. اونم داستان ایناست.
بله.
این آیه جداست از اون. این نفی خلق و اینا میخونن، آل الباب میخونن اینا. اینا موقع نماز شب میخونن، قبل نماز شب که رفتن برای وضو زیر آسمان اینا.
اما سوال
چرا درخواست رحمت میکنه؟ چرا میگن حب لنا من لدن که رحمت؟
اما سوال ان یهبهم
رحمتن
رحمتن بعد سوال ان لا یزیغ قلوبهم ان آنو
فلان عدم ازاغت القلب لا یستلزم بقاء الرسوخ فی العلم. مگه نگفتن ربنا لا تزغ قلوبنا؟ خب اگه این دعا شما مستجاب بشه چرا دیگه میگن و قبلا هم لدن که رحمت؟ خدای زیغ و از قلب ما بگیر. چرا دیگه درخواست رحمت کردن؟ میگه چون که عدم ازاغه قلب ملازمه با بقاء رسوخ علم نیست. فمن الجائز ان لا یزاغ قلوبهم و ینتزع عن هل علم میشه قلبشون زیق پیدا نکنه، ولی ممکنه علم ازشون گرفته بشه. بعضی از علمای بزرگ بودن در اواخر عمر همه علوم از یادشون رفت. بعضی مرجع تقلید بودن شدن مقلد شاگردشون. من هر چی خواندم همه از یاد من برفت. اینکه این دوتا با هم قابل جمع، ممکنه قلب زیق نداشته باشه ولی علم خدا بگیره. پس میشود که قلب زیق نداشته باشه و اما علم از قلب منتزع بشه. فتبقا سودن مهمله لا سعدا بالعلم ولا اشقیا بالازاقه. از این مثالش علما نیستن. این که علم از قلبشون گرفته بشه، بشن متوسطی، نه سعید باشن به خاطر علم و نه شقی باشن به خاطر ازاقه، بشن مردم متوسط، بل فیال جهل و استضعاف مستضعف باشن. پس زیغ در قلب نیاد ولی علمم نباشه، میشن روز مستضعفین و مرجعان الامر الله. اونا که یادشون میرفته یه چیز دیگه بوده. اون که میگه من هر چی خواندم همه از یاد من برفت، پشت سرش میگه الا حدیث دوست که تکرار میکنم، اون مقام فناست. در مقام فنا دیگه حاضر به بازگشت به این کسرات نیست. به ذات جز خدا در مقابل منظر دیدش هیچ چیزی مشاهده نمیکنه. نیست در لوح دلم جز الف قامت یار. این ما رو اون حالته. اینا جفا کردن در حق علامه. خیلی برنامه خوبی بود. ولی این جلسه آخرش جفا کردن. منم قاطی کردم تو این رسالت الولایت هر چی تونستم گفتم که این از اون سنخ نیست. این از این سنخه. که علامه حافظش ضعیف بود و اینا یعنی چی حافظش ضعیف؟ این حافظش ضعیف بوده اواخر عمرم، تازه در طول عمرش هم همینطوری بود. میگه ازش وقتی سوال میکردن میگه به خدای عهد و وعد نمیدونم، در حالی که همون مطلبو در المیزان مفصل بحث کرده بود. این نمیدونم فرق داره با این نمیدونم که ما میگیم، چون این الان در اوج مقام فناست. این الان جز خدا در منظر و مرآی دیدش هیچ چیزی رو مشاهده نمیکنه. حالا تو مدرسه داری میبرسی که الف لام، الف لام جنس، الف لام فصل. این باید از عرش خودشو بکنه بیاد تو فرش، بعد دوباره بررسی کنه ببینه الف لام، الف لام جنس، الف لام فصل. اینه که میگفت به خدای عهد و وعد نمیدونم. بارها ازش سوال میکردن میگفته به خدای عهد و وعد نمیدونم. میگه آقای میلانی، از جواب فرمودینو فرمود آقای میلانی وقتی که داشت میره ورم، یکی ازش مسئله سوال که گفت نمیدونم، از این شیخ محمد بپرس. بعد اصحاب استفتا وقتی جمع میشدن استفتاهاتو میآوردن، اصحاب استفتا داشتن علما، بعد استفتاهات رو یکی یکی میخوندن، بحث میکردن، آقا مثلا جواب میدادن با کمک اصحاب استفتا. میگفت وقتی اصحاب استفتا جمع میشدن انگار کل فقه تو دست آقای میلانی بود. اون وقت میگفت وقتی داشت میرم حرم میگفت سوال میکرد، نه اینکه حوصله نداشت، ذهن الان اینجا نیست که بیاد دیگه، حالا مثلا اینجا آب بریزی، انواری بریزی، از این بری. این تو فکرش الان در مقام فناست، جز خدا در مرعا منظرش چی نیست. این اونه که میگن بهش نسیان ممدوح، اسمش نسیان ممدوحه. ما هم نسیان ممدوح داریم، این تو دستمون داریم دنبالش میگردیم. عیمه نداشتن این حالتونه. شما یه مقامی هست بعد از مقام فنا به نام مقام بقاء بعد الفنا، که در اونجا همه چیز دیگه سر جای خودش. اون مقام اهل بیت و انبیا مال اون مقام، انبیا چون با این مردم سر و کار داره. بعد از فناست، بعد از فنا بقاء بعد الفناست، مقام انبیاست اونجا و انسان های فوق کامل. اونا در دل کسرات از وحدت غافل نیستن. خب و هم فی حاجت مبرمت الى ما هم علیه من العلم. اینا حاجت مبرم به این علم دارن و مع ذلک لا تقف حاجت هم فی ما هم علیه من الموقف، بل هم سائر و طریق یحتاجون فیل و انواع رحمت. اینا سائرن، بازم مسیر دارن مقابلشون، رحمت های دیگه نیاز دارن که لا یحصی ها الا الله سبحانه، رحمت فراوانی که جز خدا کسی نمیدونه. و هم مستشعرون به حاجت. اینا اقلش اینه که حاجت به بقا دارن، درسته؟ شما الان اگر علم داری، خدا به علم داده، باید بقاش هم تضمین کنه دیگه. چون علم که مثل این نیستش که شما الان اینه به من بدید دیگه این مال من باشه. علم مثل تصویره، تصویر رو شما به آینه دادی، حدوثاً با شماست، بقاعاً هم به شماست. یعنی شما اگه بکشی کنار دیگه تصویر تو آینه نیست. اگه خدا بکشه کنار پیامبری در کار نیست. پیامبر علمش بالله، یعنی پیامبر به اضافه خدا هم است، منای خدا هیچه. پس حدوثاً گرفته این مقام و بقاعاً هم احتیاج داره. لذا میگن ان ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. من گفتم شما خستگی تر بدید بعدش شما. نه این تموم شد حیات قلوبه. اینجا باید اونی که این درست کرده یه نقطه میذاشت یادش رفت ها حیات قلوبه تموم شد. تموم شد. حالا چرا رحمت نکره اومده؟ گفت ربنا حبلنا من لدن که رحمتن، یه رحمتی. خب چرا نکره اومده؟
استمتار یعنی چی؟
استمتار یعنی طلب مطر کردن، باران رحمت میخوان. میگن ربنا افرغ علینا صبر. افرغ یعنی چی؟ بریز. یه دونه بارون میاد نمیگن افرغ المطر. افرغ اون موقعی که مثل سیل میاد اینجوری، بعضی وقتا مثل سیل میاد.
یعنی صدر کلام اینا در مقام استعاذه است.
بله.
بعدش در مقام استمتار.
استمتار اول پناه میبرن، حالا که پناه بردن حالا میگن بارون بریز. و حبل نامل لدن که رحمتن، رحمت هم نکره میارن. چرا؟
و تنکیر رحمت و توصیف ها به کونه ها من لدن اظهار من هم اظهار من هم الجهل و بهی
این اینا هیا نمیدونم چرا هی اضافه شده به شأن حاضر رحمت. هیا نمیدونم کی اضافه کرده به شأن حاضر رحمت.
و انها
فکر کنم این ویراستاره این کارو کرده.
فکر
کنم آره به همه
قبلی نداره.
آها قبلی یعنی همین کار این ویراستاره است.
چرا؟ چون به شعر تو فارسی بنویسسته
جدا کرده
چیزی
هی گذاشت
عربیش
هم کرده. یادم باشه غلط گیرش دیگه استفاده نکنم.
فکر کنم تمام مخالفین غلط می‌کردن اینطوری هست.
بگم داری یه دور غلطگیری کنیم. پیچاره شدم یه متن 300 صفحه‌ای رو بهش دادم غلطگیری کرد. غلط گذاری دیگه شهر.
میگه که این که نکره اومده و توصیفش به این که ملدون میگه رحمتن من لدون که این میخواد جهل اینها رو نسبت به شأن این رحمت.
ببینید دو تا مطلبه، یکی میگه رحمتن یه رحمتی عظمت اینو، یکی میگه من لدون که. این من لدون با خودش پیام داره، رحمتی از جانب خودت. پیام این دو تا چیه؟ این که اولا ما نمیدونیم چه رحمتی رو داریم میخوایم، چون انقدر این رحمت عظیمه که در ادراک ما نیست، شأنش خیلی بالاست. و انها کیفه ینبغی ان تکون غیر انهم یعلمون انه لولا رحمت من رب و لولاها و لولا کونها من لدن لم یتم لهم الامر. و باید از جانب تو باشه این رحمت تا کار به پایان برسه. خب
و فی الاستعاذه من السیف الى الله محزن و استیحاب رحمت من لدن محزن دلالت
و علاقه انکم گرمن تمام ملک لله محضن من غیر توجه الى امر الاسبان. حاجه همزد میگفت که این آخر دعایه آخه آقای بهادین اهل قرآن خوندن و دعا و اینا نبود. گفت آخر عبارت رو براش خوندم علی غیر کمن از زهور. میگه تا اینو شنید رفت اصلا توی حالت دیگه. میگه تا آخر عمرش یه دفعه میگفت علی غیر کمن از زهور، چون اون داره مشاهده میکنه مسئله رو. این چون خودش مشاهده کرده حال اینا رو میدونه. میگن حافظ رو باید کسی تفسیر کنه که حال حافظ رو بدونه تا بفهمه در چه حالی این جمله رو گفته. این چون خودش از ایناست حال اینا رو فهمیده. میگه اینا دارن میگن ربنا لا تزغ قلوبنا و هب لنا من لدنک رحمه. یعنی کی این حرفو میزنه؟ این حرفو کسی میزنه که پرده اسباب از مقابل چشمش پاره شده. الهی حبلی کمال الانقطاع الک، این کمال انقطاعی که این کلام ازش، این کلام ماره کسی است که در مقام کمال انقطاع از اون صادر میشه و این خودش در کمال انقطاع لذا اینو فهمیده. میگه اینا وقتی اینجوری استعاذه کردن نشون دهنده اینه که هرگز به اسباب توجه نکرد. خب
دلیل درخواست رحمت قول اون تعالی ربنا انک جار الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف الميعاد هذا منهم بمنزله تعلیل لسؤال الرحمه و ذلک
حالا میخوایم نذاریم باشه تا سر قیامت.